ساعت 11 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جنرال مکمستر ایران را به تشکیل شبکه‌های نیابتی در کشورهای منطقه متهم کرد. یکی از مدیران ارشد صدا و سیما از احتمال قطع برنامه‌های برون‌مرزی این رسانه خبر داد. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران هزینه‌هایی را که در سوریه کرده باید برگرداند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. جنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز شنبه ایران را متهم کرد که شبکه‌های نیابتی قدرتمندی در سوریه، یمن و عراق ایجاد و مسلح کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت افزود آنچه مشخصاً موجب نگرانی است این است که ایران هر روز به این گروه‌های نیابتی بیشتر می‌رسد و آنها هر روز قدرت بیشتری می‌یابند. جنرال مکمستر در این حال تأکید کرد فکر می‌کنیم که زمان اقدام علیه ایران فرا رسیده است. ایران هنوز واکنشی به گفته‌های این مقام ارشد آمریکایی ابراز نکرده، اما پیش از این همواره حضور نظامی در کشورهای منطقه را رد کرده و ارسال سلاح به برخی از گروه‌های تحت حمایتش را نیز تکذیب می‌کند. پیمان جبلی معاون برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از احتمال قطع شبکه‌های برون‌مرزی این سازمان بر اساس آنچه تهدیدهای دولت آمریکا نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مدیر ارشد صدا و سیمای ایران گفت که این رسانه قصد دارد بخش‌هایی از تولید برنامه‌هایش را از طریق شبکه‌های مجازی به مخاطبانش منتقل کند. آمریکا پیش از این نیز رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را به اتهام تحریف واقعیات و پخش گزارش‌های نادرست به فهرست سازمان‌های تحت تحریم خود اضافه کرده بود. اجرای این تحریم در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به منظور اعتمادسازی در مذاکرات هسته‌ای به حالت تعلیق درآمد. اما روزنامه گاردین به تازگی خبر داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد این تحریم را دوباره اجرایی کند. در صورت عملی شدن این اقدام، دسترسی تلویزیون دولتی ایران به ماهواره‌های برون‌مرزی خود قطع شده و پخش شبکه‌های برون‌مرزی آن همچون پرس تیوی، العالم و هیسپان تیوی قطع خواهد شد. سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد ایران بایستی هزینه‌هایی که در سوریه کرده است برگرداند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رحیم صفوی گفت با اینکه ایران در سوریه هزینه‌هایی کرده، اما در حال حاضر از معادن فسفات سوریه در حال صادرات است. این مقام ارشد سپاه پاسداران روسیه و ایران را برنده صحنه میدانی جنگ داخلی سوریه عنوان کرد و افزود که روسیه با دمشق قرارداد 49 ساله بسته و علاوه بر پایگاه نظامی امتیازات اقتصادی و سیاسی هم گرفته است. به گفته مشاور رهبر جمهوری اسلامی، سوری‌ها آمادگی دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات خود هزینه‌های ایران را برگردانند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حکومت ایران بخش زیادی از هزینه‌های جنگ داخلی سوریه را در حمایت از حکومت بشار اسد تقبل کرده است. این موضوع با انتقادهایی در داخل ایران نیز روبرو شده و در اعتراضهای دی ماه امسال بسیاری از معترضان در شعارهای خود خواستار قطع کمک‌های مالی ایران به سوریه و دیگر گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه شدند. و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت به دلیل آنکه قطع یارانه دهک‌های پردرآمد بدون سازوکار شدنی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها همانند سال جاری خواهد بود. آقای نوبخت کل یارانه نقدی در سال آینده را 48 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. و افزود در سال 96 نیز دولت اجازه داشت که یارانه 24 میلیون نفر را قطع کند، اما به گفته او بازرسی بدون روش از جیب 80 میلیون شهروند با سیاست دولت مغایر است. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه دریچه رو خواهید شنید از همکارم مهتاب وحیدی راد. در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. چند تن از فعالان محیط زیست پس از هفته ها بازداشت همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان به سر میبرند. پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر از قربانیان قتل های زنجیره‌ای به حبس تعلیقی محکوم شد. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، در زندان دست به اعتصاب قضا زده و بازداشت و محکومیت نوکیشان مسیحی و بهائیان در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم. از شما دعوت میکنم با من همراه باشید در مروری بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 7 تن از فعالان محیط زیست که اوایل بهمن ماه بازداشت شدند همچنان زندانی‌اند. این افراد طاهر قدیریان، سام رجبی، هومن جوکار، امیر حسین خالقی، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی نام دارند که همگی از کارکنان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بودند. از وضعیت این افراد اطلاع چندانی در دست نیست. محمود جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، این مؤسسه را به جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده برای تحقق اهداف سرویس‌های اطلاعاتی از جمله CIA و موساد متهم کرده است. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، در این باره می‌گوید:
عدم شفافیت از سوی مقامات قضایی به هیچ وجه وضعیت پرونده را مشخص نکرده. تنها چیزی که می‌بینیم سوء استفاده از رسانه‌های عمومی به خصوص صداوسیما برای مطرح کردن اتهامات بسیار عجیبی هست، من جمله فیلمی که از صداوسیما پخش شد و این فعالان رو حتی متهم کرد که بحران‌های محیطی رو در ایران به وجود آوردند، مانند کمبود آب یا خشکسالی، و هیچ گونه شواهد و روند قضایی شفافی وجود نداره. پس از مرگ ناگوار پروفسور سید امامی، الان درخواست ما این هست که این زندانیان آزاد بشن و این لحظه ای هست که دولت روحانی باید نشون بده میتونه اون رو حل و فصل کنه، یا اینکه او هم توانی نداره و تمام قدرت در حقیقت پشت سر نهادهای اطلاعاتی امنیتی هست که هر کاری میخوان میکنن.
پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او که هر سال همزمان با سالگرد قتل پدر و مادرش به ایران سفر می‌کند، اتهام‌های خود را بی اساس می‌داند و می‌گوید شاکیش وزارت اطلاعات است. از خود پرستو فروهر درباره جزئیات پرونده و اتهاماتش بیشتر بشنویم.
جلسه دادگاه 3 روز بعد از سالگرد قتل پدر و مادر من برگزار شد در تهران. در اون جلسه نماینده دادستان اتهاماتی که به نظر من هیچ پایه و اساسی نداره خوند از روی برگه‌ای. تمرکزش هست بر توهین به مقدسات به دلیل یک سری از کارهای هنری من که در اونها با استفاده از پارچه‌های عزاداری اشیاء و حجم هایی ساختم، و از طرف دیگه تبلیغ علیه نظام که مصداقهاش بسیار عجیبه، از جمله رفتن به احمد آباد مصدق به همراه 8 تا 10 نفر از سالخوردگان جبهه ملی. در جلسه دادگاه من تمام استدلال هایی که داشتم رو گفتم، وکیلم استدلال های حقوقی به اون اضافه کرد و راستش فکر می کردم که شاید گوش شنوایی وجود داشته باشه.
ناصر نبرد گلتپه، نوکیش مسیحی که چندی پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی به 10 سال زندان محکوم شد، برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد. علی امینی، دیگر نوکیش مسیحی در تبریز، هم از آذر ماه گذشته در زندان این شهر به سر می‌برد و از اتهام و وضعیت پرونده‌اش خبری در دست نیست. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان در ایران:
علی امینی به دلیل مسیحی بودنشون دستگیر شدن. متاسفانه بیشتر دستگیری ها دلیل سیاسی داره، وگرنه یک شهروند ایرانی نباید به خاطر داشتن باورش تفتیش عقاید بشه و دستگیر بشه. تا اونجایی که به ما گزارش رسیده در تاریخ 19 آذر 96 ماموران امنیتی به مغازه ایشون هجوم بردن، ایشون رو دستگیر کردن و همچنین اموال شخصی ایشون از جمله تلفن همراه و لپتاپ رو هم ضبط کردن. چندی پیش 4 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل به جمهوری اسلامی به دلیل محاکمه ناعادلانه مسیحیان ایرانی هشدار داده بودند.
اما مسیحیان و نوکیشان مسیحی تنها اقلیتی نیستند که بازداشت یا محکوم می شوند. هفته پیش 7 شهروند بهایی در بوشهر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. این افراد مینو ریاضتی، اسدالله جابری، احترام شیخی، عماد جابری، فریده جابری، لقا فرامرزی و پونه ناشری نام دارند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو و توضیحاتی در این باره.
این واقعا تأسف‌آور هست که دستگیری بهائیان در ایران در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده و با اینکه خب دولت ایران در چند سال گذشته وعده‌هایی در مورد حقوق بشر، حقوق مساوی شهروندان داده، ولی متأسفانه همونطوری که قبلا با بهائیان رفتار می‌شده هنوز هم میشه. هفته گذشته 25 حقوقدان، وکیل و قاضی در دور دنیا یک نامه سرگشاده به آقای جواد لاریجانی نوشتن و در اونجا از اونها خواستند که با بهائیان بر اساس حقوق بشر رفتار بکنند و در نامه‌ای که بهشون نوشتن در حقیقت به قانون اساسی ایران اشاره کردند و گفتند که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف هستند که با افراد غیر مسلمان با عدل و حقوق بشر رفتار بکنند.
و چند خبر کوتاه. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه، از حدود 10 روز پیش در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش میگویند نگران وضعیت او هستند. محمد علی طاهری پیشتر به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و هم‌اکنون در مرحله بررسی مجدد است. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، پس از 12 روز به اعتصاب قضایش پایان داد. اما گلرخ ایرایی و سهیل عربی از حدود 2 هفته پیش همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. عفو بین الملل میگوید جان این افراد در خطر است. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی اوایل بهمن ماه پس از ضرب و شتم در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند و این اعتصاب قضا در اعتراض به این موضوع صورت گرفته است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مهدی محبی از دراویش گنابادی ساکن شهرستان میبود هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات یزد منتقل شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار با انتشار مطلبی روی صفحه توییتر و اینستاگرامش از تهدید تلفنی خود خبر داد. او نوشته که شخصی ناشناس در یک تماس تلفنی با اشاره به نامه‌های انتقادی اخیر او به دستگاه قضایی او را تهدید کرده که با حکم زندان سنگین مواجه خواهد شد. این روزنامه‌نگار اسفند ماه 95 بازداشت و مدت 6 ماه زندانی بود. کبرا خالندی، فعال مدنی ساکن مهاباد، برای گذراندن حکمش روانه زندان شد. او به اتهام شرکت در تجمعاتی در اعتراض به مرگ کولبران به 2.5 ماه زندان محکوم شده است. سعید رضایی از رهبران جامعه بهایی در ایران با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. او یکی از 7 رهبر جامعه بهایی در ایران است که سال 86 به اتهام تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شده بود. الهام فراهانی، شهروند بهایی ساکن تهران، هم با پایان دوره محکومیت 4 ساله خود از زندان اوین آزاد شد. ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، هم پس از 8 سال تحمل زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.